کنار شما عزیزان، اهالی خوب فکر و فرهنگ و مخاطبان فرهیخته این شبکه رادیویی کتاب فرهنگ رو ورق می‌زنیم. نقش پهلوانی و نهضت عیاری در تاریخ اجتماعی و حیات سیاسی ملت ایران نام کتابی است که در این برنامه دربارش صحبت می‌کنیم. آقای دکتر ابو حمزه، کارشناس ارجمند این برنامه، امشب تلفنی ما رو همراهی می‌کنند و بزرگوار دیگری هم به جمع ما پیوستند. آقای دکتر علی طهرابند، کارشناس تاریخ و پژوهشگر. آقای دکتر طهرابند سلام عرض می‌کنم، روزگار شما روشن.
بنده هم سلام عرض ادب دارم محضر حضرت عالی سرکار خانم گلکاه و جناب ابو حمزه و یکایی که عزیزان شنونده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابو حمزه. جناب طهرابند صدای شما رو میشنون، میتونین گفتگو رو آغاز کنین.
خواهش میکنم. من هم درود میفرستم جناب آقای طهرابند و امیدوارم که در حقیقت تو این برنامه بتونیم چند دقیقه با هم دیگه گفتگو بکنیم در ارتباط با این موضوع برنامه و تاریخ اجتماعی عیاری و پهلوانی در ایران. جناب طهرابند، شما خب کتاب رو مطالعه کردید و اطلاعات خیلی زیادی در این زمینه دارید و یکی از تخصصهای شما میدونم که تو این زمینه بوده و در این زمینه کار کردید. من میخواستم اولا شما نظرتون رو در مورد کتاب برامون بگید و بعد در مورد کل موضوع اگر یک صحبتی برای شنوندگان عزیز داشته باشید تا بعد دوباره ادامه بدیم صحبت رو و گپمون رو.
آقای دکتر طهرابند، صدای دکتر ابو حمزه رو شنیدین؟
الو، فکر کنم صداشون قطع شده.
آقای دکتر طهرابند، شما صدای ما رو نمیشنوین؟ بسیار خوب، همکارانم برای برقراری مجدد این ارتباط تلفنی تلاش خواهند کرد. کتاب فرهنگ رو میشنوید. آقای دکتر ابو حمزه، کارشناس برنامه، و آقای دکتر طهرابند، کارشناس و پژوهشگر تاریخ، حالا با ما هستند. امیدوارم این بار صدای ما رو بشنوین. آقای دکتر طهرابند، هنوز ارتباط ما برقرار نشده. آقای دکتر ابو حمزه، توضیحات شما رو میشنویم تا ارتباط تلفنی ما بله گویا که برقرار شد. آقای دکتر
طهرابند، باز دوباره سلام عرض میکنم و خواستم بگم که جناب آقای طهرابند، شاید یکی از موضوعات خیلی مهمی که در تاریخ ما فراموش شده در تاریخ اجتماعی ما همین موضوع همین کتابمون هست، یعنی پهلوانی و عیاری. حالا شما با توجه مطالعه و خب کتاب رو خوندید، اطلاعات مختلفی در ارتباط با این موضوعات دارید، اولا نظر شما رو میخواستم و بعد به حالا میپردازم به موضوعات نظامی و موضوعات پهلوانی که تو کتاب خیلی خوب مطرح شده.
شما نظر رو که عنوان کتاب عنوان بسیار زیبایی هستش که کاملا به محتوای کتاب اشراف داره، یعنی نویسنده آقای کاظمینی که دهه 40 این کتاب رو تعریف کردن، با توجه به نوع اشرافیت ایشون نسبت به منابع و رفرنس ها بسیار جامع هستش و نشان از مطالعات عمیق ایشان در رابطه با فرهنگ پهلوانی و تأثیر اجتماعی اون بوده. یعنی در واقع آقای کاظمینی در اون مقطع زمانی دهه 40 این کتاب رو تعریف کردن به تأثیرات فرهنگ پهلوانی که یکی از بخش های مهم هویت ایران هست پرداختن و در واقع میتونیم بگیم که این کتاب بسیار کتاب جامعی هست و در کنار سایر کتاب هایی که حالا بحث تاریخ اجتماعی سیاسی ملت ایران رو از منظر پهلوانی داره مطرح میکنه جامع هست. یعنی در واقع اگر ما فرهنگ پهلوانی در تاریخ ایران رو از آقای دکتر اسماعیل حسنزاده مورد بررسی قرار بدیم یا عرض کنم خدمت شما میراث پهلوانی آقای هوشنگ جاوید رو مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که این کتاب در کنار کتابایی که عناوینش رو من به کار بردم در واقع میتونه به عنوان یک منبع مهم قرار بگیره و بخش مهمی از در واقع هر خواننده‌ای با خوندن این کتاب یک انگیزه پیدا میکنه که به سایر مؤلفه های فرهنگی و هویتی ایران در باب پهلوانی و تأثیرات اجتماعی رجوع بکنه. از این منظر کتاب جامعی هست و جالب اینجا هستش که سیر و تطور تاریخ ایران رو آقای کاظمی در کتاب خودش مطمع نظر قرار داده و نشان از شناخت عمیق نسبت به تاریخ تحلیلی و حتی تاریخ روایی ایران داره، هم از بعد روایی و هم از بعد تحلیلی بسیار خوب وارد عرصه شدن و از نگاه جامعه شناسی تاریخی هم ابعاد مختلف فرهنگ پهلوانی رو مورد بررسی قرار داده. من پیشنهاد می‌کنم که حتما عزیزان شنونده به این کتاب مراجعه کنم و از شما تشکر میکنم که در برنامه‌ای که پیش رو داریم به این نوع منابع اصیل و بسیار مفید و فایده میپردازیم و در واقع عزیزان شنونده رو با این میراث مهم فرهنگ ایران همراه میکنیم.
خواهش میکنم. خیلی نکات مهمی رو گفتید جناب تهرابند. اما من سوالم اینجا اینه جناب تهرابند، شما بالاخره خب سابقه زیادی تو موضوع هم تاریخ و هم موضوع حقوق دارید و کاملا آشنا هستید، چگونه ما میتوانیم این نوع کتاب ها رو یا حالا این نوع خصلت رو، خصلت پهلوانی، خصلت عیاری، اینها رو چگونه میتونیم در جامعه معرفی کنیم، چگونه میتونیم با توجه به جامعه‌ای که الان هست، فضای مجازی هست، شبکه‌های اجتماعی هست، حالا رادیو، تلویزیون و چیز دیگه، چگونه میتونیم اینو بیشتر توی بطن جامعه ببریم؟
من یک اشاره داشته باشم به این که ما همواره از طریق شخصیت هایی که به نوعی با زبان شفاهی و نقل قول و سینه به سینه نقل کردن بخش مهمی از میراث فرهنگی خودمون رو در ادوار گذشته منتقل کردیم، یعنی از رسانه سنتی ما همیشه استفاده کردیم. اما با توجه به اشاره که از اتاری داشتیم بحث فضای مجازی و با توجه به نسلی که پیش رو داریم، من جمله نسل زدی که حالا به تعبیر جامعه شناسان در حوزه علوم ارتباطات رسانه‌ای بهش پرداخته میشه، ما نیازمند استفاده از ابزارهای نوین هستیم. در واقع ما اون زیر ساخت قوی و بنیه بسیار قوی رو داریم. من یک اشاره کوتاهی داشته باشم، یک دهه کشور ژاپن از میراث فرهنگی ایران و کشورهای اسلامی خوب استفاده کرد. مثلا نمونهش انیمیشن سنباد رو شما در نظر بگیرید، بخش مهمی است یا در واقع بسیاری از مؤلفه‌های ارزشی و فرهنگی و اخلاقی جوامع مختلف و کشور ژاپن در قالب انیمیشن ارائه کرد و
بله حتی مثلا کارتون فوتبالیست ها خیلی دیدن کارتون فوتبالیست ها باعث شد که فوتبال ژاپن چقدر تغییر بکنه.
بله. خیلی تغییر کنه و الان مدعی هستن که در دهه تقریبا دو دهه آینده یا یک دهه آینده حتی قهرمان جام جهانی هم میشن. خب ببینید بله. این مؤلفه که ما با این غنای فرهنگی شاهنامه ای داریم که جزء پنج اثر مطرح جامعه جهانی هستش، یعنی جزء بله. افتخارات فرهنگی ما هستش. یا عرض کنم خدمت شما سنبادنامه و بسیاری از تاریخ کهن ما که بحث پهلوانی ما رو نقض کردن، داستانهای 1001 شب و خیلی از مسائلی که ما داریم، اگر بتونیم، یعنی در واقع توانمندی در بین جامعه ما وجود داره و حتی تبدیل میشه به یک ارزش افزوده و درآمدزایی بالای ما، یعنی صنعت انیمیشن ما، صنعت سینمای ما، سریال سازی ما به این سمت و سو هدایت بشه، قاعدتا با ابزارهای نوین میتونیم تاثیر داشته باشیم. طراحی بازیایی که میشه انجام داد در، خب ما در همین کتاب بحث اون جوانمردی و فرهنگ عیاری رو داریم که بله. کاظمی به نحو بسیار زیبایی اون پرداخته، فرهنگ زورخانه‌ای رو بهش پرداخته و اون اصالت ایرانی داره مطرح میکنه. قاعدتا در تنظیم بازیهایی که امروز روز بچه‌های ما باش سر کار دارن و بنتن‌ها و سایر مسائلی که به جامعه ما ورود پیدا کرده، ما میتونیم از همین استفاده بکنیم، از این میراث کهن خودمون استفاده بکنیم، با سریال سازی، با فیلم سینمایی، با تولید فیلم‌های سینمایی، با انیمیشن سازی بتونیم ارتقا بدیم به زبان امروزی. باید نسل امروز رو همراه کرد با این میراث کهن و قاعدتا میتونه تاثیرگذار باشه در بحث جامعه پذیری ما، همچنان که خونیاگران ما در ادوار گذشته این فرهنگ رو ارتقا دادن و در واقع سینه به سینه نقل کردن، از فرهنگ یادگار زریران صحبت کردن، از درخت آسوری صحبت کردن و در نهایت تبدیل شد به شاهنامه یا در واقع خدای نامک‌ها و بسیاری از مسائل. از این مجموعه میتونیم استفاده در دوره اسلامی هم که مستثنی هستیم، ببینید در دوره صفوی ما پیوند خاصی بین فرهنگ اصیل اسلامی که مبتنی بر نوع رفتار و سیر و سلوک پیامبر بزرگوار اسلام و امام علی علیه السلام باشه میبینیم که وجود داره در حمزه نامه، در حیدر نامه که به سبک و سیاق شاهنامه سروده میشه، میبینیم که قهرمان کهن ما رستم در کنار مولای متقیان قرار میگیره و اون فرهنگ جوانمردی و عیاری رو کاملا به منزله ظهور میرسونه. پس ما به روز رسانی رو میتونیم داشته باشیم به شرط اینکه در واقع متولیان فرهنگ از صدا و سیما، از ارشاد، از وزارت آموزش و پرورش همین ها پا به عرصه بذارن و در واقع به جای موازی کاری یک هماندیشی و همافزایی فرهنگی و مهندسی فرهنگی در این رابطه داشته باشه، قاعدتا میتونیم پیش بشیم.
از توضیحاتتون بسیار متشکرم آقای دکتر تهرابند و با آرزوی توفیق باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. آرزوی توفیق و سلامتی برای شما و عزیزان شنونده دارم. خدا یار و نگهدارتون. خدا
نگهدار.
ورزش زورخانه‌ای یا باستانی. در ایران باستان انجام فعالیت‌های ورزشی و حرکات پهلوانی جزو فعالیت‌های اصلی و روزمره ایرانیان محسوب می‌شد. مطابق اسناد تاریخی، سیر تکاملی ورزش زورخانه‌ای با ورود اسلام به ایران شدت پیدا کرد و پس از اینکه فرهنگ ایرانیان با عرفان اسلامی عجین شد و به اوج خود رسید، زورخانه بر پایه اعتقادات شیعه شکل گرفت.
کتاب بزرگی که ما به نام شاهنامه میشناسیم که از حکیم ابوالقاسم فردوسی برای همه جهانیان به یادگار مونده، دوره ای رو به نام دوره پهلوانی در این کتاب ما باهاش روبرو هستیم. به همین ترتیب پهلوانان از دیرباز که حالا براش تاریخ 6000 ساله حتی در نظر میگیرند و از کیش مهر، آیین زرتشت و پس از پذیرش دین مبین اسلام این در واقع فرهنگ درش افسوده شده، آیین‌های مختلفی رو در این آیین‌های پهلوانی و زورخانه ما شاهدش هستیم که در دنیا بی‌نظیره.
مطابق اسناد تاریخی در حدود 700 سال پیش زورخانه ها به وسیله فردی به نام محمود معروف به پوریای ولی از اهالی خوارزم به صورت امروزی شکل گرفت. همچنین از قرن 8 هجری قمری در هندوستان، پاکستان، عراق و آسیای میانه گسترش پیدا کرد و علاوه بر رشد و توسعه در ایران، امروز با نمایش، آموزش و برگزاری مسابقات چند جانبه بین المللی، آسیایی، اروپایی، آفریقایی و جهانی در سطح دنیا معرفی شده.
بسته به میزان توانایی جسمی ورزشکارا، هر جلسه تمرین میتونه از 60 تا 90 دقیقه طول بکشه. همچنین میزان سختی حرکات هم بستگی به توانایی اونها داره و میزان چالشی که به دنبالشن. مثل هر ورزش دیگه شروع با گرم کردن هستش که شامل دویدن به دور گود شه. حرکت شنا با استفاده از ابزار تخت شنا سریعا بعد از گرم کردن شروع میشه. و حالا نوبت سخت‌ترین قسمت برنامه که به میلگیری معروفه. بلند کردن چرخوندن وزنهای چوبی به وزن 10 تا 30 کیلوگرم که نماد استفاده جنگاوران از ابزاری به نام گرز هستش. چرخیدن و یا چرخ زدن به واقع شروع مرحله دوم تمرینات و توانایی قدرت ورزشکار در حفظ و تعادل رو به چالش میکشه. کباده مثل تیر و کمانی آهنی در بالای سر ورزشکار به رقص در میاد و به نوای آهنگین ضرب و زنگ پاسخ میده.
طرح ساختمان زورخانه ریشه در معماری قبل از اسلام به ویژه دوران اشکانی داره، با شکلی 8 گوش و سقف گنبدی. این سبک در دوران بعد از اسلام تکمیل شد و به شکل کنونی ساختمان‌های قدیمی و مساجد و امامزاده‌ها در اومد. زورخانه‌ها را از سطح زمین پایین‌تر می‌ساختند، با دری کوتاه که برای ورود به اون خم می‌شدند، چرا که معتقد بودند داشتن قدرت، عملیات قهرمانی و پهلوانی موجب کبر و خودخواهی میشه که برخلاف رویه و منش پهلوانی و مردانگیه. شکل داخل زورخانه های سنتی اغلب 8 گوشه. هر ضلع اون شامل یک غرفه است و از این غرفه ها برای تماشاچیان و یا محل سنگ گرفتن، مشتمال کردن و لباسکنی استفاده میشده. سقف زورخانه ها اکثرا گنبدیه که درست در زیر اون گود قرار داره. و چرخیدن ورزشکاران در زیر گنبد نوعی ارتباط معنوی با گردش جهانه.
تمام ورزش‌ها و حرکات و آیین‌های زورخانه‌ای فقط و فقط توسط یک نفر هدایت میشن و اونم مرشده، ورزشکاری که اتفاقاً موسیقیدان خوبی هم هست.
از قدیم الایام این ورزش با موسیقی همراه بوده. موسیقیش موسیقی سازنده عرفانی بوده، معنوی بوده، چون این ورزش دو بُعد داره، یه بُعد جسمانی و بعد بُعد روحانی.
مرشد با تسلط کامل به ریتم‌ها و آهنگ‌های مختلف زنگ و ضرب رو به صدا در میاره و ورزشکارا رو با خوندن اشعار مذهبی و حماسی به وجد میاره.
زورخانه امروزی محلی برای تخلیه قوای جسمی، روحی و معنوی و البته جاییه که ورزشکارا از هر جایگاه اجتماعی دور هم جمع میشن تا لحظه های شاد و مفیدی رو کنار همدیگه داشته باشن. و البته یک شعار رو هیچ وقت فراموش نمی کنن. به قول پوریای ولی، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
متشکرم از خانم فراتی که این بخش رو آماده کردند و بیشتر از شما که همچنان با ما همراهید. برنامه امشب کتاب نقش پهلوانی و نهضت عیاری در تاریخ اجتماعی و حیات سیاسی ملت ایران رو ورق می‌زنیم. مثل همیشه پرسش هم داریم. بفرمایید بنیانگذار سلسله صفاریان که از عیاران مشهور بود از کدام منطقه برخاست؟ کرمان، خراسان یا سیستان؟
با عرض سلام و خسته نباشید، یعقوب لیث صفاری از دیار سیستان بودم. خدا نگهدار.
3558 و 220485 در اختیار شما هم هست اگر مایل به پاسخگویی و مشارکت باشید.
عیاران فلسفه چون در دوره صفاریان در سیستان بود، مؤسسش یعقوب لیث صفاری در صده صفاریان سیستان، رضا فیروزی گوبد کلفریان.
آقای نورصالحی از تهران، آقای سجاد بستامی از کوهدشت لرستان، آقای عسگری یا شاید هم خانم عسگری از شاهین شهر، خانم میترا کسرایی از دسپول برامون پیامک فرستاده. آقای حمید سلگی از تهران دارن صدای ما رو میشنون، آقای فیروزی از گلپایگان، آقای کریم نگفتن از کجا، آقای کاظمی از شیراز و خانم اسدی.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
اختتامیه سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی، زمان 27 شهریور 1403، ساعت 14، مکان استودیو 8 معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
همچنان با ادامه برنامه کتاب فرهنگ همراه هستیم با آقای دکتر ابو حمزه، کارشناس تاریخ. صحبت‌های شما نیمه کارمون قرار بود درباره عیاری برامون بگید آقای دکتر ابو حمزه.
من می‌خواستم در مورد مرامنامه عیاران صحبت بکنم. اونطوری که می‌دونیم لیث پدر یعقوب لیث صفاری 7 اصل رو به عنوان مرامنامه پایه و اصول عیاران مطرح می‌کنه. یکی از چیزایی که مطرح میکنه و خیلی مهمه، اولیش جوانمردی هست. میگه که جوانمردی در حقیقت 3 دسته داریم، 3 دسته جوانمرد داریم. یکی که اونایی که حقوق هیچ کس رو رعایت نمیکنن و به دیگران نیکی نمیکنن، بدرفتاری میکنن، این گروه رو بدترین گروه میدونه و عیاران نامرد نامیدن. دومین گروه یا دسته دوم رفتاری که نیک رفتارند، اما در حقیقت کار خیلی نمی کنند. اونها گروه مرد می گویند و گروه سوم دسته سوم نیکندیشند، مقابله می کنند، دنبال زیر بار ستم نمی رند، در حقیقت دنبال این هستن که مجازات کنند ستمگران و اینها رو اصطلاحا جوان مردان می گیرند. اینها رو در حقیقت وظیفه جوان مردان می دونند. دومین موضوع هفت اصل داره. راستی می گویند که پیر عیاران میگه جوان مرد عیار بدان راه تاریک است و باریک سوی آتش است و سوی دیگر آب، راستی چراغ است. یعنی دروغ طوفان است و باید دنبال راستی بره. سومین موضوع رو ستاری یا پرده پوشی میگن، یعنی میر عیار باید پرده پوش باشه. خلاصه میگه که از گناهان افراد بگذره، از گناهان مردم، و در حقیقت ستار یا پرده پوش باشه عیوب دیگران رو. چهارمین مورد رو مروت مینامه. مروت و در حقیقت جوانمردی رو بر سه اصل، اینکه آنچه گویی انجام دهی، راستی و در قول و فعل، سوم شکیبا باشی، پنجمی امانتدار باد باشی. امانتدار در اصل اصول بلا معارضه که امانتدار باشند. ششمی هر عیار نباید پیمان شکنی بکنه، گناهی نابخشودنیه. و هفت حق نمک است که انشاءالله در یک برنامه من در مورد این حق نمک جز سنگین ترین وظایف عیاران هست صحبت میکنم خدمت شنوندگان عزیز، و اون جریانی که خود عیارم در حقیقت یعقوب لیث هم نمک رو در حقیقت نخورد، یا اون کار نمک رو لب زد و بعد اون آثار و وسایل رو برگردوند، حتما آسانش و اون موضوعش رو حتما سخن خواهم گفت. آن کس که نمک کرد و نمکدان بشکند در مذهب عیاران نیست و نخواهد بود. این هفت مرحله رو در حقیقت در وظایف یا مرامنامه و پایه و اصول عیاران ضبط کردم و گفتن.
بسیار خوب، از شما متشکرم آقای دکتر ابو حمزه.
خواهش میکنم.
و این برنامه همچنان ادامه داره. دوستان عزیز، آخرین بخشی که براتون آماده کردیم بخشی است که با یک نویسنده و یک کتاب ما رو آشنا میکنه.
یک نویسنده، یک کتاب.
با سلام، من علیرضا اشتری تفریشی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. من نویسنده کتاب جایگاه سراج الملوک ابوبکر توتوشی در تاریخ اندیشه سیاسی تمدن اسلامی هستم، البته با همکاری پر افتخار همکارم سرکار خانم دکتر فاطمه احمدوند، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی. این کتاب در انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی در سال 1402 نشر یافت و به موضوع کتاب سراج الملوک ابوبکر توتوشی می‌پردازه. او رو می‌تونیم یکی از مهمترین چهره‌های فقه طرز تسنن و اندیشه سیاسی اسلام بدونیم در قرون پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری. ابوبکر توتوشی متولد ترتوشه یا ترتوسا در اسپانیای امروزی یا اندلس قرون اسلامی است. کتاب سراج الملوک شباهت زیادی به آثار اندرنامه‌نویسی ایرانی داره، اما پژوهشی که ما در کتاب جایگاه سراج الملوک در تاریخ اندیشه سیاسی تمدن اسلامی انجام داریم این بود که سعی کردیم این کتاب کهن رو از منظر رحیاف یا فایل نظری توماس استیگنز که معروف هست به فایل بحران یا نظریه بحران بررسی بکنیم. مقدمه با همین الگوی ذهنی توماس استیگنز اصولی رو مطرح کردیم مثل فقیهی سیاست اندیش. توتوشی در جهان اسلام به ویژه غرب جهان اسلام چهره بسیار شناخته شده است، حتی امروزه او رو بعضی غزالی غرب مقایسش میکنند، یا حتی برخی از محققان عرب زبان در کشورهای اسلامی او رو با ابن خلدون مقایسه میکنند. در فصل دوم سعی کردیم به بحران زمان اختصاص بدیم، یعنی شناختی که احتمالاً توتوشی از بحران زمان خودش داشته. و بعد سراغ راه حل ها میاد. راه حل هاش بسیار شبیه همون الگوهای اندیشه سیاسی اخلاق محور اسلامی است. بعد برای برون رفت از بحران که در فصل پنجم ما تحت عنوان راهی برای تیمیدن ازش یاد کردیم، میاد اشکالی از تجدید خودش رو مطرح میکنه. در نهایت هم مستعی کردیم که در فصل ششم با عنوان سراج الملوک در ترازو ببینیم که دقیقا ترتوشی مسیر ذهنی خودش رو برای رسیدن به این آرمان شهر از چه الگوها و اصطلاحاتی طی کرده.
متشکرم که در این برنامه هم همراهی فرمودید و حالا در دقایق واپسین با آقای دکتر ابو حمزه هم کلام میشیم تا توضیحات پایانی ایشون و البته پاسخ پرسش رو ازشون بشنویم. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. ما بارها گفتیم که یعقوب لیث صفاری از سیستان بلند شد و شاید بیشتر شنوندگان عزیز پاسخ رو همون جیم زدن که در حقیقت سیستان بود، چون کرمان و خراسان هم جنگ هایی داشت، اما از سیستان بلند شد، هم پدرش هم خودش، و عیاری بود که از سیستان و بلوچستان ایران بلند شد و خیلی مطرح است سیستان در اون زمان. و ما امروز و امشب در حقیقت در ارتباط با این کتاب مهم در حقیقت پهلوانی و عیاری صحبت کردیم و اینکه در تاریخ ما چقدر در حقیقت ارزشمند این موضوع و چقدر مهمه و چقدر تأثیرگذاره که بتونیم بشناسیم این تاریخ رو، این فرهنگ رو، مرامشون رو تو جامعه در حقیقت بشناسن، از لحاظ تاریخی اونها رو بررسی بکنیم، از لحاظ اینکه چگونه میتوانیم در جامعه کنونی اونها رو در حقیقت نشر بدیم، این مرام ها رو. مثلا گفتم خدمتون یکی از مرام هاشون هم مروت و جوانمردی رو که داشتن و امانتداری و حالا ستاری و یا پرده پوشی و راستی و اینهایی که صحبت کردیم، امیدوارم که بتوانیم در این برنامه ها اینها رو بیشتر مطرح کنیم.
انشاءالله. از توضیحاتتون خیلی متشکرم و خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
امشب در کنار شما کتاب نقش پهلوانی و نهضت عیاری در تاریخ اجتماعی و حیات سیاسی ملت ایران رو ورق زدیم. سپاس که با ما بودید و خداحافظ.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
وطن فارسی.